دوستان گرامی، بازپخش قسمت چهارم جراحت رو شنیدید. از شما دعوت میکنم شنونده قسمت چهارم جاده کاغذی باشید به مدت 15 دقیقه.
جاده کاغذی، کتابخوان ایوب آقاخانی. در آستانه زندان یک لحظه چشمان میر مهنا و میر فز را نور زد. گروهی از یاران میر مهنا گرداگرد او بودند، نگران او. بوی خون، بوی مرگ، بوی خاطر فضا را انباشته بود. مردی دستمال مخمل بزرگی را پیش روی میر مهنا گشود. مردی به دنبال او دستمال مخمل بزرگی را پیش روی میر فز، برادر کوچکتر میر مهنا. هر دو آماده شلیک است. ممنونم برادران من. میر مهنا پیشتاب لوله بلند نوع براق را در پرشال فرو برد. میر فز نیست. ارسلان اشک و عرق به هم آمیخته پیش روی میر مهنا ظاهر شد و خنجری آب دیده به او پیشکش کرد. میر مهنا خنجر را در سوی دیگر کمر جا داد و دستی به مهربانی بر شانه ارسلان نهاد. جز آن چه خداوند فرموده نخواهیم کرد. چند روزی در زندان پدر ماندیم، اما خوشحالیم که خداوند خود به فضل خود ما را مسلح به چنین سلاحی کرد. راه خلاف اینک بدانید که نخواهیم رفت. تو هم بیمی به دل راه مده ارسلان.
من تنها بیمزان دارم که نامردی پیش دستی کند. اینجا اگر نگهبانت مردانگی نمی کرد ما اینجا نبودیم، اما نامردان پیرامون تو بسیارند. امیر مهنا، من نمی دانم اگر نامردان تو را محاصره کنند چه خواهی کرد؟
هنوز نیامده هستن کس که چون کند. آسوده باش. به من بگویید حسن سلطان کجاست؟
آنجا صفی آراسته است. برای تو دالان می گشایند. از اینجا که بیرون شدیم با او دیدار خواهی کرد.
میر عبدالله؟
او هم پشت سر شاه بندر به تقریب میان شاه و میر مصطفی ایستاده است. دنبالش نگرد، اینجا میان ما نیست. وقت حادثه کمی عقب می نشیند. این هم قرار ماست.
زنان و بچه ها چه؟ آنها کجا هستند؟
آنها جایی که هستند جایشان امن است. نگران نباش. تو نگران این باش که ما امیر مهنا، یارانت هرگز نباید بی سایه تو بمانند. پس بگذار هم ما مراقبت باشیم هم خودت.
خدا عمرتان دهد و بیش از آن چه دارید عزت. یا حق یا علی، از زندان پدر خارج می شویم. میر مهنا و میر فز پیشا پیش گروه به راه افتادند. بوی خون و خاطر همه جا پیچیده بود. موج‌های براشفته سر به صخره‌ها می‌کوبند و از خشم و درد و خجلت ناله می‌کنند. مرغان ماهیخوار گرسنه چرخ زنان فریاد می‌کشند و به دنبال ریز ماهیان سیاه روزگار می‌گردند. صدف‌های تهی یاد شفاف مرواریدهای خلیج را از ذهن می‌زدایند. خرچنگ‌های دریایی کج کج بر ماسه‌های داغ می‌خزند و پیش می‌آیند، بی آن که بدانند چرا تن به این آوارگی مرگبار می‌دهند. جلبک ها همچون گیسوان پریشان زنان غرق شده در سطح آب تاب می‌خورند. مردان خاموش ناظر بر تحقیر و ستم آهسته و بی صدا دالانی می‌گشایند که دهانه آن به سوی سایبان شاه بندر هنوز بسته است. زنان برای بستن زخم ها آماده‌اند. صدای ساز هفت بند بندری برمیخیزد. بوی خون و خاطره در همه جا به مشام می‌رسد. دالان به ناگهان دهان باز می کند. میر ناصر و میر مصطفی در انتهای دالان میر مهناب و میر فاز را می بینند با تپانچه های آماده شلیک. میر عبدالله کمی عقب می کشد و دست به اسلحه می برد. سلیمه خرد خنجرش را در دست می فشارد. چشمان بیش از حد گشاده شده میر ناصر، تن لرزان میر مصطفی، برای هیچ دهانی فرصت فریاد نمانده است. هلندیان وحشت زده می ایستند. تفنگچیان هیچ تکان نمی خورند. یک نفس گویی مرغان گرسنه فریاد از یاد می برند. به نخاویخت از بلندای آسمان داغ جنوب، صدفهای تهی یاد مرواریدهای غلطان را زنده می کنند. موجها در اوجها به تماشای حادثه ها منجمد می شوند. از لوله دو تپانچه آتش بیرون می زند. گره بر ابروبان میر ناصر می نشیند. انگار که دردی را در اعماق قلب خیش احساس می کند. انگار میر مهنای دلاورش را تازه شناخته و ملتمسان از او مدد می خواهد. میر مهنا نرم تپانچه را به شال کمر فرو می برد. میر ناصر به همان نرمی زانو می زند. میر ناصر می شکند، خم می شود، بر خاک می افتد، می غلطد. میر مصطفی، عموی میر مهنا، هنوز بی خود از خیش است. ناگهان فریادی عظیم و پرتنین، صدای هماهنگ یک گروه بزرگ همخوان، صدای رعد، صدای طوفان برمیخیزد که میر ناصر کشته شد. شاه بندر میر ناصر کشته شد. میر ناصر شاه بندر کشته شد. و صدا انقدر بلند بود که به گناوه رفت، به دیلم رفت، به دلوار رفت، به کنگان، به کیش، به هرمز، به بحرین، به هندیجان، به شادکان، به خورموج، جهرم، قشب، تنب، ابو موسا. شاید که در توس شاه رخ میرزای نابینای همیشه عزادار همین فریاد را شنید و بر خود لرزید. و در اصفهان خان بزرگ زند، و در کوههای بختیاری علی مردان خان یاغی، و در آن کناره جنوب شیخ سعدون دوست، دستی خونین تاریخ را با خستگی برق زد. دستی خونین آن ورق را به خون خائنان به ملک و ملت آلود. میر مهنا به راه افتاد و رسید بالای سر پدر. میر ناصر که هنوز زنده بود سرش را به درد قطری گرداند با عذاب عظیم. چشمان مرگ آشنایش میر مهنای دلاورش را جست. میر مهنا سر را قطری کش کرد تا بتواند به نگاه بیرمق پدر چشم بدوزد. پدر، همیشه به همه میگفتی میر مهنا ماریست که در آستین پروردی. حق با تو. این گلوله ها که بر قلبت نشست فقط یک قطره از آن کیسه بزرگ زهری بود که در وجود میر مهنا و پسران دیگر به ودیع نهادی و رفتی. الباقی این زهر را قطره قطره به دهان همه آنانی که امر بر یعجانه می کنند خواهم چکند. این را بدان و برو. ما در سراسر جنوب وطن داغ بندگان خوب را به دل بند خواهان می گذاریم. و ای کاش که این وصیت تو بود، نه آن به خفت خم شدن ذلیل و خوار در برابر بیگانگان و بوسیدن دستشان و لیسیدن پایشان آنگونه که میگویند. میر مهنا به سرعتی غریب دست به خنجر بود، کشید و آن را تا بن تیغه در تن میر مصطفی فرو برد. صورت میر مصطفی به همان سرعت مملو از بهت و درد شد. باور کرده بود که قصه به هر حال هرچند تلخ تلخ به پایان رسیده است. شنیده بود که مار دو بار پیاپی زهر نمی ریزد. میر مهنا آرام گفت: تو هم برادرت را تنها مگذارم و جان، تو همه کاری او هستی. شاید در جهنم هم خدا بخواهد بیگانگان را بندگی کند. تو گفته میر ناصر بدون میر مصطفی نخل بی خرماست، تو نگفتی؟ گفتی، من یادم هست. نخل خرما میخواهد امو جان، تو هم دنبالش برو. میر مهنا با آخرین کلمش خنجر را بیرون کشید. میر مصطفی انگار که تمامی تکیهش به آن خنجر بود، مثل صخره‌ای از بیخ ساییده شده و آب رفته فرو افتاد. آسیه دختر میر مصطفی که تا این لحظه واقعه را از پس جمعیت ندیده بود، ناگهان از قفای آمنه و چند زن دیگر برانگشتان پا قد کشیده فرو افتادن پدر را دید و مصیبت را حس کرد. آسیه جمعیت جلوی خود را شتابان خشن شکاف، دوان خود را به نعش پدر رساند، بر نعش افتاد، مویهی غریب سر داد و در میان مویه فریاد زد: پدر، 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 پدر. میر مهنا چون سنگ مقابلش ایستاده بود. آسیه سر بلند کرد:
میکشمت نامرد.
او به طرف میر مهنا هجوم برد، اما میر مهنا چون سنگی ایستاده با تلخترین پوزخند گفت: این کار را به برادرهای بی غیرتت واگذار کن آسیه. کشتن میر مهنا کار تو نیست، به برادرهای بی غیرتت که ایستادند و نگاه می کنند تا من پدرشان را به خنجر آختم بکشم و حتی جرأت جلو آمدم و زار زدن نداشته باشند، بگو این را به آنها واگذار کن. میر مهنا حال در تن سکوت سرخ سر به سوی بیگانگان گردند.
چه کسی حرفای مرا حال یا این وامانده ها می کند؟
کسی گفت: من دیلما جان ها هستم.
خاک عالم بر سر نالایقت بی غیرت. و این غریبه ها بگو میر مهنا و همه مردم ریگ میگویند اگر چیزی برای فروش داشته باشیم به سواحلتان میفرستیم. این طرف ها دیگر پیدایتان نشود که تمام راه های آبی این دریا را با خونشان سرخ سرخ میکنیم.
دیلماج به هلندی و به ذلت گفت. پاسخ شنید و پاسخ را به فارسی برگرداند:
رئیس گروه میگوید
اینجا رئیس وجود ندارد، در ولایت خودش شاید رئیس است، اینجا منم.
او اینجا یک راهزن دریایی است. بگو راهزن دریاییت چه میگوید.
آقای راهزن دریایی میگوید عیب ندارد، در موقعیت مقابله نیستیم، قبول میکنیم میرویم. بعد از این اما دیگر مردم سواحل ایران هرگز روی آسایش نمیبینند و هرچه عذاب بکشند هم به دلیل خشونت ها و بیرحمی های شماست. آقای میر مهنا مهن امیر، شما با کشتن امیر ناصر شاه جنوب از دید این تجار و برادر بزرگش در واقع به دولت هلند و دولت انگلستان دول این تجار اعلام جنگ دادید و دولت فرانسه هم بیکار نخواهد نشست.
عجب حکایتی.
میشنوید ای مردم ریگ و مضافات، ما با کشتن دو تن که ظاهرن هر دو ایرانی بودند، آن هم در خاک ایران، آن هم به فتوای قاضی، به دولت هلند و انگلیس و فرانسه اعلام جنگ دادیم. میشنوید؟ آیا شما مردم ریگ و مضافات این اعلام را میپذیرید؟
فریاد به آسمان رفت که بله میپذیریم.
خب دیلماج،
آیا اینها که به ما اعلام جنگ دادن به نمایندگی از طرف دولت هند و انگلیس سخن میگویند؟
نمیدانم، اجازه دهید بپرسم. بله، ما نمایندگان تامل اختیار دولت های هلند و انگلیس هستیم.
دیلماج به فارسی باز گفت. میر مهنا به جانب یاران خود چرخید.
شنیدید چه گفتند؟ ما با آنها در حال جنگیم، هرچه دارند به عنوان غنیمت جنگی از ایشان بگیرید، دست خالی و برهنه، فقط با یک تک تن پوش سوار قایقی کنید که بروند. غنایم را تمام به خزانه بسپارید، زود.
مردان ریگ شاد و شیرین گروه هلندیان را در میان گرفتند. هلندی ها گیج اما هنوز مسلط بر خود.
رادیو نمایش FM 107.5 دهم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
عزیزان همراه، در این لحظه قسمت چهارم نمایش بت میتراشد پروانه تقدیم حضور شما عزیزان به مدت 12 دقیقه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
بت می تراشند پروانه، نویسنده بابک صفی‌خانی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: نگین خواجه نصیر، محمد رضا علی، سید مجتبی طباطبایی، مروارید کریمپور، کرامت رودساز، فریدون مهرابی. کارگردان جواد پیشگر، افکتور نرگس موساپور، صدابردار مجید آینه، تهیه کننده محمد مهاجر. قسمت چهارم،
آیا هرگز از خود پرسیده اید؟ که اگر ضارب علی ابن ابی طالب علیه السلام را به شما می سپردند با او چه می کردید؟ پس از اینکه عبدالرحمن ابن ملجم مرادی با شمشیر زهرآلود خود فرق علی ابن ابی طالب را شکافت، او را در اتاقی حبس کردند و دو تن را به حفاظت از او گماشتند تا تکلیف روشن شود، اما وسوسه کشتن او در میانشان رخنه کرده بود. عبدالرحمن از عشقی گفت که شکست در آن زمین ساز بروز رفتار کین توزانش بوده.
روز و شبم شده بود اندیشیدن به او. پیوسته کنار پنجره بودم تا کی از خانه به در آید و در پیش برفم. سرانجام پس از هفته‌ای کوزه به دست از خانه بیرون آمد. به دنبالش رفتم، سوی چشمه می رفت، اما نه چشمه نزدیک که چشمه دورتر، چشمه که آب برانش کمتر بودند. وقتی در کنار چشمه نشست، فرصت را غنیمت دانستم تا بروم و راز دل با او بگویم. ولی هنوز چند قدمی تا چشمه مانده بود که جوانی آمد و در برابرش نشست. قدم هایم سست شد، نگاه های آن جوان چون تیری بود در سینه من.
دیر کردی، نگران شدم.
مادرم گفت اول خانه رو رفت و روب کن بعد به چشم برو.
خب نگران نباش، این برادر من آمده تا آبی به سر و روی بزند و برود. اهلا و سهلا برادر. چرا متحیری؟ بنشین و صفایی به سر و روی بده.
هیچ چیزی نگو گربه.
اگر من چه گفتم؟ فقط گفتم بنشیند و آبی به سر و روی بزند، همین.
به کدام این جواز شهربان آموز اغیار به خلوت نشسته ای؟
آیا تو از همان اغیاری که رگ غیرتت ورم کرده؟
آیا مسلمان ناموس غیر و ناموس خودی یکیست؟
لابد تو وکیل و وسیع غیر و خودی.
مسلمان مکلف و ادای تکلیف است.
صحبا.
بله.
تو برخیز و برو تا من تکلیف این نوع مسلمان را معلوم کنم.
اما اول
گفتم برخیز و برو.
باشد میرم.
بیا حیوان، بیا باب. خب جناب نو مسلمان، ادای تکلیف بفرما تا ببینم.
اگر بار دیگر تو را با او ببینم، به جرم فرز خونت را میریزم.
شمشیری بسته بر کمرت نمیبینم که بخواهی با آن خونم را بریزی.
گفتم اگر یک بار دیگر.
بعد از این اگر هر روز به لب این چشمه بیایی مرا با او خواهی دید. پس بعد از این بی سلاح نیا. فردا پیش از غروب آفتاب همین جا میبینمت.
اگر همه چون تو باشند، هیچ فاسقی در عالم نمیماند.
آمانی؟
آری با تو هم. با تو که دلاوری بر جبینت هویداست. نامم عمرو بن بکر است.
من هم عبدالرحمن بن ملجم.
از دیدارت خرسندم.
غروب روز بعد به لب آن چشمی رفتم، اما با شمشیر.
او آمد؟
هم او آمد، همان مرد اسب سوار.
آیا این همان کسی نیست که ما قرار بود امر آس را بکشد؟
چرا؟ اموست؟ کسی که به گفته خودش در پی کسانی میگشته تا در کشتن معاویه و علی یاریش کنند.
ماجرای آن پسرک فاسق به کشتن انجامید.
به بعدش عمل کرد و با شمشیرش آمد.
او را کشتی؟
اگر در میان نزاع شمشیرم نشکسته بود خونش را میریختم.
بس مغلوب شدی.
شمشیرم شکست.
ملا بود او که جانت را از مرگ رهانید عمرو بن بکر بود.
او یا در پس درختی پنهان شده بود تا سرانجام نزاع ما را ببیند، ولی ناگهان بیرون جهید و به دفاع از من شمشیر کشید و آن فاسق را فراری داد.
با خوی تندی که تو داری بعید میدونم ماجرا به اینجا ختم شده باشد.
چند شب از این ماجرا گذشت تا امر به سراغم آمد. مرا به بهانه از خانه بیرون کشید و به کنار جوی آبی برد که آن فاسق و دلدار بیوفای من به خلوت نشسته بودند. زهر خنده هاشان چون نیشتری بود بر رگ تعصبم.
نبودی ببینی که نگون وقت چگونه با چشمانی چون وزق به نیمه های شکسته شمشیر حیران مانده بود.
چه
نگون وقت که با این زهر خنده هایشان حیرت و عشق
نگاه
تعصب و دین تو را بریشن گیرن. این شمشیر را بگیر و حد الهی را جاری کن. نومن بگیر.
کنار زنان با شمشیر آخته به سوی آنان که پشت به من داشتند می دویدم. باید در آن تاریک روشن ابهام رقیب را از دلدار باز می شناختم تا شمشیر را بر فرق او فرود آورم. به یادم آمد که در نزاع پیشین ردایی از پشم جمل بر شانه ها افکنده بود. پس ضربه را بر فرقی فرود آوردم که ردای جملی بر آن کشیده شده بود. غافل از این که در آن سرمای بارانی آن ملعون ردای خود را به سر صحبا کشیده است.
از آن گفتند با این پیاله شیر افطار کن، بگیر.
اگر از آن گفتند پس اول حیل سلات است. به جای شیر برایم آب بیاورید تا وضو بگیرم.
احسان علی را پس نزن، بگیر و بنوش.
زهر حلاحل پیشکش میفرستد.
حلاحل کدام است بی چشم رو؟ جز علی کیست که اسیر را در سهم خود سهیم کند؟ رد لطف لطیف میکنی؟
لطفش را خواستم نه لطافتش را. به او بگو اگر عنایتی هست از خشونت ذوالفقار خشمش را فرو نشاند. من تن به این خفت نمیدم.
این خفت نیست که شرم است.
از چه شرمگین باشم؟
از این که تیغ به کشتن دشمنی فراز کرده ای که حتی با دشمن خیش دوستی میورزد. علی این است ابله.
و و تو بی انصاف ترین احمقی که علی را با پسر هند جگرخوار و ابن آس روبه صفت برابر کرده ای. الغیاث 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 از این قیاث، مه که چه مظلوم است علی که او را با ظالمان قیاس می کنند. می خواهی نماز کنی؟ قبلت کدام است؟ کعبه؟ علی زادیان خانه است. زید برای شاه بیاور.
زنجیرهایش را هم باز کنم؟
باز کن. اما اگر خیال گریختن به سرت افتد، خودم گردنت را میزنم.
فقط زنجیر از دستانش میگشایم که
چه خیره مانده ای؟
خون، خون، خون علی بر پیشانی او پاشیده.
راست
یا علی، یا علی.
بگیر بنوش.
دروغ است مهربانی علی، دروغ است. شیر مسموم فرستاده تا از من انتقام بکشه.
بار خدایا، آخرین چه مخلوقی بوده که آفریدی؟ اگر خورخوابش را ندیده بودم میگفتم بشر نیست. که دیده کسی این گونه بر دشمن خود ترحم کند؟ ای کاش این مروت و عدالتش نبود تا شرم و خجلت فرو می بردم و دشمنش را به یک ضربت روانه جهنم می کردم. آخر ای خصم زبون، فاتح خیبر را چه حاجت که تو را مسموم کند؟ این شیوه در یوزگان است، ورنه یک اشارت و بس است تا هست و نیستت را خوردی چون من برباد دهد.
از بخت بعد جواز کشتنت ندارم و الا شیر مسموم به خوردت می دادم تا بی هیاهو بمیری. اما برای این که خیالت آسوده شود، خود از این شیر می نوشم. پیاله را کنارت می گذارم تا هرگاه خواستی بنوشی.
عشق است و آتش و خون، داغ است و درد دوری، کی میتوان نگفتم، کی میتوان صبوری.
دوستان گرامی، سپاسگزارم که تا این لحظه ما رو همراهی فرمودید. شما شنونده ی رادیو نمایش هستید. نمایشی که برای این لحظه شما در نظر گرفته شده، گنجنامه سه دل دوست هست. قسمت 21مش تقدیم حضورتون خواهد شد بعد از لحظاتی. همچنان با ما همراه باشید.
هیچ سفره‌ای پربرکت تر از سفره‌ای نیست که یتیم بر سر آن بنشیند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. مشارکت در طرح اطعام مهدوی، افطاری ساده، شماره کارت 6272-6077-77-77-77-77 یا کد دستوری 314 مربع ایران حمله.